بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 31، 20 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. بحثمون در منطق تصدیقات بود و قواعد و ضوابط منطقی از جهت صورت استدلال رو داشتیم بررسی میکردیم. استدلال ها رو تقسیم بندی کردن به مباشر و غیر مباشر. استدلال های مباشر تقسیماتش بیان شد. در استدلال های غیر مباشر بودیم، یعنی استدلال هایی که بر بیش از یک مقدمه استوار شده و نتیجه گیری انجام شده. استدلال های غیر مباشر رو فرمودن یا استقراء است یا تمثیل و یا قیاس. تقسیم بندی داشت قیاس ها که می فرمودن قیاس ها یا قیاس های استثنایی هستند یا قیاس های اقترانی، بسته به این که نتیجه در مقدمات پخش نباشد یا باشد تقسیم می شد به استثنایی و اقترانی. قیاس های استثنایی رو تمام کردیم و وارد قیاس های اقترانی شدیم. در قیاس های اقترانی فرمودن با توجه به این که اگر هر دو مقدمه حملی باشد بهش میگن قضیه اقترانی حملی، ولی اگر یکی از دوتا مقدمه یا هر دو شرطی باشد بهش میگن اقترانی شرطی. نکته بعدی که در درس 12 بیان شد این بود که هر قیاس اقترانی حملی یا شرطی اجزایی داره. یک مقدمه اولی دارد که حاوی موضوع نتیجه است یا حاوی مقدم در نتیجه است که بهش میگن صغرا، و یک در واقع مقدمه ای دارد که حاوی محمول در نتیجه است که بهش میگن کبرا. و این اصطلاح رو خب طبیعتا قبلا هم شنیدید، میگن آقا صغرا کبرا نکن. صغرا کبرا کردن یعنی همین که انسان دو تا مقدمه رو در کنار هم بگذاره و بعد از این دو مقدمه بخواد نتیجه‌ای بگیره. یک عنصر مشترکی که بین دو تا مقدمه تکرار میشه بهش میگن حد وسط، و با توجه به جایگاه حد وسط در دو مقدمه اساساً 4 شکل گرفت که تبیین شد. اگر حد وسط محمول در اولی و موضوع در دومی باشه، این شکل اول هست که نزدیکترین شکل به فطرت فکری ماست و خیلی راحت اینجور قضایا رو ما تصدیق میکنیم. چنانچه که در هر دو قضیه محمول باشد شکل دومه، چنانچه در هر دوتا موضوع باشه شکل سوم هست، و دورترین حالت نسبت به فطرت فکری ما شکل چهارمه که حد وسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول باشه. شعری رو در صفحه 104 در پاورقی بیان کرده بودن که کمک میکنه به یاد گرفتن اشکال اربعه و جایگاه حد وسط، که اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به صغرا گرفت. شکل نخستین، حالا من میگم بساز به مقدار قافیهش جورتر باشه، اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا، یعنی باید در صغرا محمول باشه و باز وضع به کبرا گرفت، یعنی اگر موضوع در کبرا بود اون وقت شکل نخستین بساز. حمل به هر دو دوم، یعنی اگر در هر دو تا محمول بود میشه شکل دوم. وضع به هر دو سوم. رابع اشکال رو عکس نخستین شمار یا عکس نخستین بساز. خب اما فرمودن که با توجه به این که هر کدام از اشکال اربعه نسبت به کم و کیفش 16 حالت درش تصور می شود، یعنی این که به عنوان مثال هر دو مقدمه موجبه کلیه باشند، هر دوتا سالبه کلیه باشند، هر دوتا موجبه جزئیه باشند، هر دوتا سالبه جزئیه باشند. یکی موجبه کلیه، یکی موجبه جزئیه، یکی موجبه کلیه، یکی سالبه کلیه و همینطور. مجموعاً 16 حالت به وجود میاد. در اشکال اربعه اینطور نیست که اگر هر دو مقدمه هر کدوم از این 16 تا بود، یعنی یکی از این 16 ضرب رو به اصطلاح داشتیم، نتیجه ها بخواد به دست بیاد و به اصطلاح قیاس منتج باشه. خیر، در بعضی از صورت ها قیاس به اصطلاح عقیمه، یعنی به ما نتیجه نمیده و لذا منطقی به دنبال این افتاده و دنبال این مسئله رو مورد بررسی قرار داده که چه قیاس های اقترانی هستند که نتیجه هاشون از جهت صورت نه از جهت ماده به دست میاد و به اصطلاح منتجن و چه قیاس های اقترانی هست که منتج نیست و عقیمه. در درس 13 ما دنبال پیدا کردن و بیان این قواعد هستیم. میفرمایند که وقتی ما بررسی میکنیم تمام 16 ضرب رو در هر کدوم از شکل‌های چهارگانه، وقتی این رو بررسی میکنیم به یه نتیجه میرسیم و اون نتیجه اینه که در این 64 حالت، چون 4 شکل هر کدوم هم 16 ضرب داره، یه سری قواعد مشترکی وجود دارد که میشه به صورت قاعده عمومی مطرح کرد، یعنی توی هر کدوم از اشکال اربعه این قاعده ها وجود داره و بعضی ها هم هست که به صورت خصوصی یک قاعده باید اضافه کرد. قبل از اینکه وارد قواعد عمومی و قواعد خصوصی هر کدوم از اشکال بشیم، این نکته رو بنده عرض کنم که قبلا هم البته گفتم، تکرار میکنم که معیار تشخیص و ایجاد یک قاعده منطقی چیست؟ یعنی کی ما به صورت قاعده صحبت میکنیم؟ با توجه به اینکه قواعد منطقی قواعد عقلی است و قواعد عقلی استثناء پذیر نیستن. مثلا وقتی عقل میگه اجتماع نقیضین محال است، خب اجتماع نقیضین در همه جا محال است. یا تو عقل عملی وقتی عقل میگه عدل و عدالت حسن است، در همه جا حسن است. یا ظلم قبیح است، در همه جا قبیح است. اساسا احکام عقلی استثناء پذیر نیستن. با توجه به اینکه قواعد و ضوابط منطقی قرار قواعد و ضوابط برخواسته از عقل و عقلانی باشد، لذا نباید استثناء پذیر باشه. اینکه بیایم مثلا بگیم در یک موردی مثلا که تضاد ممکن است از کذب یکی به کذب دیگری هم در یک مورد برسیم ولی در همه موارد نمیشون ادعا کرد، در دو تا قضیه متضاد که قبلا داشتیم، خب این دیگه باعث میشه پس ما نتونیم به صورت کلی بگیم از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم و فقط یه طرفه بگیم از صدق یکی به کذب دیگری میرسیم. اینجا هم همینه. اگر در یک حالتی و در یک وضعیتی از ضربهای 16 گانه نگاه کردیم، دیدیم در بعضی از اشکال، اون هم در بعضی از مواردشون یا در همه اشکال، اون هم در بعضی از مواردشون به مشکل میخوریم، اون رو به عنوان قاعده دیگه نمیتونیم بیان کنیم و لذا استثناء میزنیم. مثلا فرض کنید میگیم شکل اول در جایی که مقدمه اولش سالبه باشد منتج نیست، چون بررسی کردیم دیدیم مواردی که مقدمه اول سالبه باشد مثال نقض داره که منتج نیست و ممکنه به اشتباه بیفتیم. پس اگر میخواییم روی یک جاده محکم و استواری که قطعا از مسیر صورت و از ناحیه صورت استدلال ضرب نخوریم حرکت کنیم، پس بیخیال سالبه بودن مقدمه اول در مثلا شکل اول بشیم. پس قاعده های منطقی قاعده های عقلی است و با توجه به اینکه قاعده های عقلی استثناء پذیر نیست، منطقی نگاه میکنه اگه در یک موردی یک جا مثال نقض وجود داشته باشه دیگه دست از قاعده بر میداره، میگه من اینو به عنوان قاعده نمیگم. وقت اینجا میاد به عنوان مثلا شرایط خارج میکنه اون مواردی که مثال نقض دارن. خب این یه نکته مقدماتی که باید عرض میشه. خب اما شرایط عمومی قیاس اقترانی می‌فرمایند ما بررسی کردیم در اشکال اربعه و نگاه می‌کنیم می‌بینیم در اشکال اربعه چهار مورد باید حتما رعایت بشه. سه مورد اولش ناظر به کم و کیفه و مورد چهارم هم ناظر به حد وسطش هست که حالا نکته ایست بیان میکنه. اما اون سه مورد اول که ناظر به کم و کیف صغرا و کبراست میفرماید اولین مورد شرط است که یکی از دو مقدمه لااقل کلی باشه در هر کدوم از اشکال اربعه، چون قواعد عمومی است دیگه، میخوام بگیم در هر کدوم از اشکال اربعه که داریم بررسی میکنیم لااقل باید یکی از دو مقدمه کلی باشه. اگر هر دو تا جزئی باشند منتج نخواهد بود. منتج نخواهد بود نه به این معنا که در تمام موارد اشتباه است، نه، ولی در بعضی از موارد اشتباهه. خب مثال بزنیم، مثالش رو بذارید مثال خود کتاب عرض کنم و لذا متن رو تا اینجا بخوانیم تا برسیم به سر مثال. می‌فهمان در درس گذشته با قیاس اقترانی اقسام و اشکال آن آشنا شدیم. در این درس ضمن آگاهی از ضوابط و شرایط منطقی قیاس اقترانی با قانون استنتاج نیز آشنا می‌شویم که حالا می‌رسیم به قانون استنتاج و عرض خواهیم کرد. قیاس اقترانی در هر حالتی منتج نیست، بلکه انتاج هر یک از شکل‌های آن بستگی به شرایط و ضوابط منطقی خاصی دارد، نه اینکه ضوابط و قواعد منطقی. قواعد عقلی که البته منطق از اونها پرده برداشته و فرد رو ملتفت به این ضوابط و قواعد کرده. این شرایط را به دو قسم میتوان تقسیم بندی کرد: شرایط عمومی قیاس و شرایط اختصاصی هر یک از شکل‌ها. که عرض کردم شرایط عموم به این جهته که تو هر کدوم از شکل‌های چهارگانه که بررسی می‌کنیم می‌بینیم اگر این شرایط عمومی وجود داشت نداشته باشد، در این صورت مثال‌های نقضی پیدا می‌کنیم که در این حال که ماده ها، یعنی هر کدوم از دوتا مقدمه به تنهایی صحیح هست، اما نتیجه مشکل داره. و شرایط اختصاصی هر یک از شکل ها که خب مربوط به هر کدوم از شکل ها به تنهایی باشد. باید دانست فقدان هر یک از این ضوابط موجب عقیم و ابتر بودن استدلال می شود. خب اما شرایط عمومی قیاس اقترانی، منظور از شرایط عمومی قیاس اقترانی ضوابط منطقی است که در تمام ضربهای منتج شکل‌های چهارگانه یافت می‌شود. یعنی در تمام شکل‌های چهارگانه باید اینا رعایت بشه. این شرایط عبارتند از یک کلیت دست کم یکی از دو مقدمه. حتما باید یکی از دو مقدمه کلی باشن. خب یعنی هر دو مقدمه جزئی و شخصی نباشن. دقت کنید دیگه خلط نشه انشالله. ما یه اصطلاح کلی و جزئی داشتیم که موصوفش مفهوم بود، مفهومها رو تقسیم میکردیم به کلی و جزئی، که مراد از مفهوم جزئی اونی بود که قابل صدق بر کثیرین نبود و مراد از کلی اونی بود که قابل صدق بر کثیرین هست. اما یک کلی و جزئی هم در بحث قضایا داشتیم که به قضایایی که کیفشون کل باشد میگن کلی و به قضایایی که کیفشون جز بعض باشد میگن جزئی، و این اصطلاح منظور این اصطلاح دوم هست. پس میفهمند برای منتج بودن هر کدوم از ضربهای شکلهای چهارگانه لازم است یکی از دوتا مقدمه کلی باشه و لذا جزئی و شخصی نباشه. میگیم چرا؟ میگه به جهت اینکه اگر هر دو تا جزئی باشد انتاج همیشگی و دائمی نداریم. دقت کنید میگه انتاج همیشگی نداریم، یعنی پس ما دنبال مواردی هستیم که استثناشون نزنیم، نگیم منتج از جز در فلان و فلان. ما دنبال انتاج همیشگی هستیم. چون در این موارد انتاج همیشگی نداریم لذا کلن میگیم بس در اینجا عقیم است. خب مثال بزنیم. فرمان اگر این دو قضیه رو تصور کنید که بعضی از کبوترها سفیدند، بعضی از سفیدها برفند، این به ما نتیجه نمیده که بعضی از کبوترها برفند. مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که هر دو مقدمه جزئی است، هر دو مقدمه داره بعض افراد رو میگه. بعضی از کبوترها سفیدن، بعضی از سفیدها برفن، این نتیجه نمیده که بعضی از کبوترها برف باشن. در این مثال اگرچه هر یک از مقدمات به تنهایی صادق است، ولی نتیجه کاذب است. علت این نادرستی جزئی بودن صغرا و کبرا است. حالا ما الان تو در واقع بطن قضیه ایم و داریم قواعد و ضوابط منطقی رو به صورت میدانی و خیلی دقیق میخونیم، ولی زیبایی این مباحث وقتی مشخص میشه که آدم بیاد تو عرصه عمل و مثلا وقتی یه حرفی میفهمیم اشتباهه، سعی کنیم اینو به صورت قیاس اقترانی بفهمیم و بعد اشکالش رو کشف کنیم. یعنی مثلا میگیم آقا شما اشتباهتون از این بود که این دوتا حالات جزئی بودن. مثلا این خیلی در واقع زیبا میکنه کار رو. اساسا یک کاری که باید خیلی روش تمرین کنیم و ما اساتید موفقی که دیدیم بعضی هاشون میگفتن ما این کار رو انجام میدادیم، این که حرفهای به هم ریخته دیگران رو در قالبهای منطقی بفهمیم. خیلی مهمه که از همین الان به صورت قاعده های منطقی حرفهای دیگران رو بفهمیم تا بتونیم دست بذاریم روش و اشکال رو پیدا کنیم. اگر به صورت به هم ریخته و شلخته و همونطور که عرف صحبت میکنه بخوایم فکرها رو بیاریم تو ذهنمون، خیلی نمیتونیم نسبت بهش قضاوت کنیم. یعنی فرق کسیست که مثلا بخواد از روی صدا به یک ماشین رو بفهمه، یا کسی که مثلا با دستگاه تمام قطعات ماشین رو داره بررسی میکنه و همه قطعات جلوی چشمشن. اینجا هر عیبی که مشخص بشه دستگاه نشون میده، برخلاف اون کسی که خب از روی صدا مثلا ممکنه اشتباه بکنه. ولذا باید دقت کرد دیگه، این یه هنریست که باید کسب کنیم. حتی استدلال های در نحو مثلا مثل سیوتی یا مغنی رو سعی کنیم به صورت صغرا و کبرا بفهمیم. وقتی داره بیان میکنه، این داره برهان میاره یا دلیل میاره، خب طبیعتا داره قیاس میشینه. آیا این قیاسش استقرا است، تمثیل است یا قیاس است؟ اگر قیاس داره میشینی، استدلالش مثلا به حالت قیاس بود، خود این قیاسش آیا از این دو حال که خارج نیست دیگه، یا استثنایی است یا اقترانی است. اگر اقترانی است آیا اقترانی شرطی است یا حملی؟ اگر اقترانی حملی است آیا ضوابط قیاس های اقترانی حملی در بیانی که داشته رعایت شده یا رعایت نشده؟ اونا باید بررسی بشه. و نکته بعد این که بعضی وقتا یکی از مقدمتین اساسا اضمار دارن، پوشیدند، بیان نمیشن، و این هم یک نکته است. مثلا فرض بفرمایید که شما نسبتی به مثلا یه از این آدم هایی که بعضی مشکلات دارن، مثلا یه طلبه میونه میگه این هم طلبه است، به حالت تمسخر، یا مثلا این که میخواد برچسب بزنه میگه این هم طلبه است. خود همین الان یه قیاس اقترانی حملی است و ما اگه بازش کنیم، این در واقع مشخص میشه اشتباه کار از کجاست. که چی؟ که مثلا این آقا طلبه است، بعضی از طلبه ها چنینند. بعد نتیجهش چی میخواد بگیره؟ اینکه همه طلبه ها مثلا مشکل دارن، از بعضی از طلبه ها چنینند، نتیجه در نمیاد که پس این آقا مشکل داره. مثل اینه که مثلا بگیم این آقا انسان است، بعضی از انسان ها عالمند، پس این آقا عالم است. چطور در میاد؟ مثلا از توش در نمیاد که استدلال این بند خودم همینه. ولی یه جمله گفت، نه نتیجه گفته نه صغرا گفته، فقط کبرا رو گفته که آقا این آقا طلبه است، یا فقط صغرا رو گفته، کبرا رو نگفته اصلا، کبراش در دلش نهفته است. چون بعضی از موردهای خدای نکرده، انشالله خداوند یا هدایتشون کنه یا ریشنکنشون کنه، طلبه های بد عمل رو دیده، میگه این آقا طلبه است. حالا کبراش چیه؟ کبراش اینه که بعضی از طلبه ها مشکل داشتن، نتیجه چیه؟ که این آقا مشکل داره. همینجا الان قیاس اقترانی حملی که چیره در ذهنش، خب مشکل داشت. چرا؟ چون اون قضیه دو، اون در واقع مقدمه دوم جزئی است، تو چطور داری نتیجه کلیه میگیری؟ یا این شخص رو نسبت میده. عرض کردم مثل اینه که بگم زید انسان است، بعضی انسان ها عالمن، پس زید عالم است. هممون در میگیم آقا این اشتباه. خب پس حالا عرض میکنم اینها تو مرحله عمل خودشون رو نشان میدن و زیبا میشه، در این حال فعلا حالا قواعد رو یاد بگیریم، کم کم انشاءالله به صورت عملی هم تمرین خواهیم کرد. پس این شد که یکی از دو مقدمه لااقل باید کلی باشد. اگر یکی از دو مقدمه کلی نباشد، یعنی هر دو جزئی باشند، ما مثال‌های نقضی در شکل‌های چهارگانه پیدا می‌کنیم. حالا مثال‌هایی که می‌زنن برای سهولت در کار فقط به شکل اوله، ولی تو شکل دوم و شکل سوم و شکل چهارم هم همینه که اگر جزئی باشد در بعضی از موارد مثال نقض داره. خب این در واقع شرط اول از شرایط عمومی. شرط دوم از شرایط عمومی این است که هر دوتا سالبه نباشند، یا به اصطلاح یکی از دوتا مقدمه موجبه باشد. پس اولی شد کلیت یکی از دو مقدمه، دومی می شود موجبه بودن یکی از دو مقدمه. این هم لازم است، چنانچه هر دوتا سالبه باشند در شکل‌های چهارگانه به صورت همیشگی منتج نیستند و دارای نتیجه نیستند. خب میفهمن موجب بودن دست کم یکی از دو مقدمه یعنی هر دو مقدمه سالبه نباشد. مانند هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست، پس هیچ انسانی متفکر نیست. نتیجه این قیاس نادرست است. چرا؟ چرا که ممکن است یک شی با دو چیز متباین باشد، در حالی که آن دو چیز خود با یکدیگر هیچ گونه تباینی نداشته باشد. یعنی وقتی میگه الف متباین است با ب، ب متباین است با جیم، چه بسا الف خودمون جیم باشه. لذا متباین شی لزوما متباین شی نیست، چه بسا خود شی باشد. اینجا هم یه اتفاق افتاده دیگه، هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست. انسان و متفکر هر دوتاشون متباین سنگ هستن، ولی متباین یک متباین لزوما با هم دیگه فرق ندارن، ولی ممکنه یکی شی باشه. خب بس شرط دوم هم در اشکال در اشکال چهارگانه این شد که همه باید اینطور نباشد که هر دوتا سالبه باشن، لااقل باید یکیش موجبه باشه. سومین مورد از شرایط عمومی که برای اشکال اربعه بیان میکنن این که اگر صغرامون سالبه بود کبرامون جزئیه نباشه. توی شکل‌های چهارگانه بررسی کردیم، دیدیم در جایی که صغرا سالبه است کبرا جزئیه است، در اینجا در شکل‌های چهارگانه ما مثال نقض داریم و لذا نمیتونیم به صورت عمومی ادعا کنیم که این مورد منتج باشد، لذا خارج میکنیم این مورد رو. پس در جایی که صغرا سالبه کبرا جزئیه باشد، در بعضی از موارد ما در واقع استثناء داریم، یعنی به این معنی که مثال نقض داریم. پس میفهمن اگر صغرا سالبه باشد کبرا جزئیه نباشد، زیرا در این صورت، یعنی اگر صغرا سالبه شد کبرا جزئیه شد، انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. مثال هیچ کلاغی انسان نیست، صغرامون الان سالب است. برخی از انسان‌ها تنفس کنندند، بعضی از انسان‌ها تنفس کنندند، که قبلا عرض کردیم دیگه این قضایا در منطق درسته، کمایی که در نگاه عقل هم درسته. وقتی همه انسان‌ها تفکر کنندند، بعضی از انسان‌ها هم طبیعتاً تفکر کنندند یا مثلا تنفس کنندند، به جهت اینکه وقتی میگیم بعضی از انسان‌ها تفکر کنندن یا مثلا تنفس کنندن، به این معنی نیست که بعضی دیگر نیستند، نسبت به اون ور ساکتیم، این جملات حاوی این مطلب نیست. بله در محاورات عرفیمون اگر بگیم بعضی ها آمدن، بعضی دیگر نیامدن، ولی در نگاه عقلی وقتی میگیم بعضی ها آمدن نسبت به بعضی دیگر ساکتیم. پس این قضیه درست است که بگیم بعضی از انسان‌ها تنفس کنندن. خب پس صغرامون شد سالبه، کبرامون شد جزئیه، نتیجه که بگیریم چیه؟ بعضی از کلاغ‌ها تنفس کننده نیستن. اینکه چرا اون در واقع مقدمات ختم به نیستند شد، اینو بعدا هم توضیح خواهند داد که نتیجه برگرفته از کم و کیف مقدمات، نگاه میکنه به بدترین وضعیت اون رو انتخاب میکنه، از بین موجبه و سالبه سالبه رو انتخاب میکنه، از بین کلیت و جزئیات جزئیات رو انتخاب میکنه. چون مقدمه اولمون سالبه بود، لذا نتیجه هم سالبه میشه. وقتی میگه هیچ کلاقی انسان نیست، نتیجه هم طبیعتاً اون سالبه بودن رو ازش میگیره. لذا میشه پس بعضی از کلاغ‌ها تنفس کننده نیستن. خب در حالی که میبینیم این اشتباهه. پس این رو هم باید بذاریم کنار. خب تا اینجا پس سه تا در واقع شرط گفتیم ناظر به کلیت و جزئیت صغرا و کبرا. یه نکته‌ای که هست، فقط یه تفاوتی هست بین شماره 1 و 2 با شماره 3. ما اگر شرایط اختصاصی و خصوصی هر شکل رو رعایت کنیم، به تبع مورد اول و مورد دوم خود به خود رعایت میشه، که حالا خواهیم رسید این نکته رو، این تو شرایط خصوصی خواهید دید. اگر ما شرایط اختصاصی رو رعایت بکنیم، لاجرم مورد اول و دوم رخ میده، مورد کلیت یکی از دو مقدمه و موجب بودن یکی از دو مقدمه، و فقط مورد سوم است که به صورت جدا باید مطرح میشد، چون که در بعضی از شکلها ولو اینکه شرایط اختصاصی رو رعایت کنیم، ولی این مورد سالبه بودن صغرا و جزئی بودن کبرا خارج نمیشه، اینو باید به تنهایی خارج میکردیم. پس این نکته محل دقت باشه، یه تفاوتی هست بین دو مورد اول از شرایط عمومی و مورد سوم، این که اگر ما شرایط اختصاصی هر کدوم از شکل‌های چهارگانه رو رعایت بکنیم، به تبع مورد اول و دوم رو رعایت کردیم، اما مورد سوم نه، مورد سوم یه مورد جدایی است که تو بعضی از شکل‌ها ورا اینکه قواعد عمومی رو داریم رعایت می‌کنیم، در عین حال مورد سوم رو باید خارج کنیم، چون خود قواعد اختصاصی مورد سوم رو خارج نمی‌کنه به تنهایی. اما مورد چهارم، مورد چهارمی که باز خود همین هم منشأ بعضی از مغالطات هست، اینه که حد وسط ما، یعنی اون چیزی که ارتباط داده بین دوتا مقدمه، دقیقاً باید یکسان باشن، هم از جهت لفظ هم از جهت معنا باید یکسان باشن، و نمیشود در واقع اگر اینها یکی نبود بین این دو مقدمه ارتباط برقرار کرد. این دو تا مقدمه با هم پیوند نمیخورند که بخوان نتیجه رو به ثمر برسونند و به دست بدن. مثال رایجش خب همین در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، که باز غیر این بازه، یه باز به معنای گشوده بودنه، یه باز به معنای پرنده است، اون باز شکاری است، که اینها با هم دیگه ارتباط برقرار نمی کنند. ولی از این جور موارد ما کم نداریم. مثلا میگیم که امیرالمؤمنین ولی افراد است، ولی فرد دوست انسان است، از امیرالمؤمنین دوست انسان، ولی در صغرا و ولی در کبرا فرق میکنه، نمیشه اینا رو با هم یکی دانست. ولی یکی از معانیش اونه، ولی که امام علی علیه السلام ولی انسان است، به معنی که ولایت دارد، صاحب ولایت است، نه صاحب دوستی است. و از این مثال ها زیاده که خب طبیعتاً از این به بعد که با این موارد برمیخورید، ذهنتون روش زوم میکنه و خیلی به صورت دقیق خواهید دید که عجب چه بعضی وقتا نادیده گرفتن چه نکاتی منشأ اشتباهات بوده، که حالا احیانا بعضی موارد شده در ادامه از خواهیم کرد. خب پس چهار تا مجموعا ما شرط داریم به عنوان شرایط عمومی قیاس اقترانی. اما شرایط اختصاصی هر کدوم از اشکال، هر یک از شکل‌های قیاس اقترانی برای انتاج دارای ضوابط منطقی خاصی است که مجموعه شرایط هر شکل تنها به همان شکل اختصاص دارد. خب اما نسبت به شکل اول، شکل اول می‌فهمند دو تا شرط داره. یک، کلیت کبرا موجب بودن صغرا، موجب بودن صغرا و کلیت کبرا. اساسا این رو چطور نشون میدن؟ یه الفاظی دارن برای شرایط هر کدوم از اشکال. برای شکل اول میگن مغ کب، مغ کب. میم نماد موجب بودن، غین صغرا. میم نماد موجب بودن، غین صغرا. مغ، مغ یعنی موجب بودن صغرا. کب، کب کافش یعنی کلیت، بج یعنی کبرا. پس مغ کب، مغ کب اول دان، مغ کب اول دان که حالا شعر مانندی است که دارن. این مغ کب پس یعنی موجب بودن صغرا، کلیت کبرا. در صورتی که موجبه نباشد، یعنی سالبه باشد صغرامون، و یا کبرامون کلیه نباشد، ولو اینکه صغرامون موجبه است، ما به عنوان یک قیاس منتج نمیتونیم به شکل اول نگاه کنیم. مثال نقض داره. خب 16 ضرب داشت شکل اول. ما اگر بخوایم این دوتا شرط رو رعایت کنیم، چقدر از ضرب ها رو از دست میدیم و چقدر میمونه؟ اگر بخوایم موجب بودن صغرا رو در واقع شرطش رو لحاظ کنیم، با 8 تا از ضرب ها باید خداحافظی کنیم. کدوم ضرب ها؟ ضرب هایی که مقدمه اولشون سالبه است. حالا چه سالبه کلیه چه سالبه جزئیه. 8 ضرب اینجوری کنار میرن. 8 تا ضرب هستن که اگه دوستان برای خودشون هم بنویسن، ببینن 8 تا ضرب هست مواردی که صغراها سالبه هستن. خب اینا رو میذاریم کنار، 8 تا رو خارج میکنیم. از مجموع 8 تایی که باقی مونده، طبیعتاً 4 تاش مواردی است که کبراها جزئیه است. از مجموع 8 تا 4 تاش کبراها جزئیه است. خب اونا رو هم باید بذاریم کنار، چون شرط ما این است که علاوه بر این که صغرا موجب باشد، کبرا کلیه باشد. لذا فقط به 4 تا ضرب میرسیم. ضرب اول جایی که صغرامون موجبه کلیه، کبرامون موجبه کلیه، موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و موجبه جزئیه، موجبه کلیه. این مجموعه 4 ضربی میشه که داریم. خب مثال های نقضش رو دیگه بررسی نکردن و انشالله اینو حالا خود دوستان هم میتونن تحمل کنن. یه چیزی که ما عرض نکردیم این رو در هیچ جای از کتاب، این که در منطقه 2 چه خبر است. منطقه 2 میخوایم چی کار کنیم؟ اینو جهت آمادگی میگم که خب بعضی از طلبه ها چون اینطور تصوری نداشتن نسبت به منطقه 2، بعضی وقتا میبینید با بحث ها نمیتونن پیش برن. یکی از بخش‌های مهم در منطقه 2 استدلال‌ها و اثبات کنیده‌های محتواهایی است که شما خیلی راحت اینجا خوندید و پذیرفتید، از کنارش راحت رد شدید. مثلا فرض کنید که شما در مورد اینکه شکل دوم آیا منتج هست یا منتج نیست، خیلی راحت از کنارش رد شدید، اصلا هیچ صحبتی نکردید. در مورد مثلا عکس مستوی ها ما یه شرایط و ضوابطی گذاشتیم، کجا کم عوض بشه، کجا کم عوض نشه، کجا کیف عوض بشه، کجا نشه، تو مجموع عکس ها، تو تناقض اینها. اینا رو ما بدون استدلال خوندیم، دلیل باشش نبود، تصدیق هم میکردیم چون قاعده عقلیه بود، به درونمون رجوع میکردیم، میگیم بله همینطوریه. ولی اینا هر کدومش باشه استدلال خوابیده، استدلال های منطقی و استدلال های عقلی خوابیده. و بر این اساس یک کار مهمی که ما در منطقه 2 داریم همینه. نگیم آقا ما اومدیم تمدن اسلامی بسازیم، ما چیکار به اینها داریم. اینا ذهن انسان رو قوی میکنه. بله کسی راه بهتر از این سراغ داره برای قوی شدن ذهن، برای دقیق شدن، برای اینکه هر حرف رو بدیهی نینگارد و مطب خشخاش بذاره تا تمام باورهاش محکم و استوار و مبتنی بر یقین بشه. کسی راه دیگه سراغ داره، بسم الله. ولی این یکی از راه های کم معونه است که ما بشینیم سر بدیهی ترین چیزهامون که ما بدیهی البته می انگاریمشون، استدلال بیاریم، بررسی کنیم، دلیل بیاریم، بتونیم دفاع کنیم. و این یک روحیه است. کسایی که این روحیه رو ندارن به محض اینکه باورهاشون مورد مناقشه دیگران قرار بگیره از کوره در میرن. و اگه مردی چرا از کوره در میری، چرا پرخاش میکنی، چرا بد و بیراه میگی، بشین نقد بنویس. اگر فلان مسئول مملکت حرف اشتباه میزنه، خب چرا شما به عنوان یک طلبه اینقدر هاوهو میکنی؟ خب بشین نقدش رو بنویس، نقد علمیش رو بنویس، مردم بفهمن. با هایوهوی تو اتفاقا مردم حساستر هم ممکنه بشن. بله هایوهو کردن هم سر جاش باشد، ولی چیزی که به عنوان بخش مهمتر کار هست این هایوهو کردن ها نیست، نقد علمی کردن هاست. آی فلان مثلا فرض کنید مسئول در مورد عصمت مثلا اهل بیت فلان حرف رو زده، فلان حرف رو زده که مثلا فرض کنید که امام زمان رو هم میشود نقد کرد. خب بله، در کنار این که این حرف آیا اصلا درست هست یا درست ظاهر خوبی داره یا نداره، من بشینم اثبات کنم آیا حرف درست هست یا درست نیست. اگر منظور شما این است درسته، اگر منظور شما این نیست مثلا فلان است درست نیست. ما متاسفانه روحیه مقابله با حرفهای مخالف رو خیلی بد داریم و لذا چوبش رو هم خوردیم. بعضی از عالمان واقعی و وارسته رو ما به انزوا کشوندیم، ما طلبه ها، به جهت اینکه این حرفی زدن خلاف حرفهای دیگران بدون اینکه اصلا بریم بررسی کنیم دلیلشون چیست. سریعا رفتیم جبهه گرفتیم، نامه نوشتیم فلان، که خب اینا اشتباهه. اینکه ما بدون بررسی دلیل طرف، بدون نقد علمی، فقط صرفا یک هایوهوی را بندازیم که شخص رو بخوان منزوی کنیم، این صحیح نیست. هنر یک طلبه این است که با دقت‌های علمی که به دست میاره بتونه نقد علمی کنه. خب اما پس شد در شکل اول مجموعاً 4 ضرب منتج است، هر دوتا موجبه کلی، اولی موجبه کلی، دوم سالبه کلی، سالبه موجبه جزئی موجبه کلی و موجبه جزئی سالبه کلی. ببینیم مثالهاش رو. میفرمایند که بنابراین در شکل اول از میان ضربهای 16 گانه تنها 4 حالت منتج است و باقی ضربها عقیم و ابتر است. 1. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلی، مثل هر انسانی حیوان است، هر حیوانی حساس است، هر انسانی حساس است. دقت کنید وقتی که دیگه میگیم صغرا و کبرا موجبه کلی باشد در شکل اول منتج است، این خیالت راحت، از جهت صورت هیچ دغدغه‌ای نداشته باش، فقط دوتا مقدمه بین درست باشه از جهت ماده. اگر هر کدوم از دو مقدمه درست بود و شرایط عمومی هم لحاظ شده بود، حالا مخصوصا اون شرط 4، دیگه خیالت راحت، بگو قطعا منتج است. این ثمره این در واقع کار منطقی این جلسه است دیگه، که دیگه نمیخواد روی این فکر کنم هر انسانی حیوان است، هر حیوانی حساس است، پس هر انسانی حساس است، نکنم از جهت صورت دارم ضربه میخورم. میگیم نه، خیالت راحت باشه، ببین قواعد و ضوابط منطقی کلاس اقتصادی توش رعایت شده، اگه رعایت شده دیگه بگو صورت درسته. صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه کلی، مثل هر انسانی متفکر است، هیچ متفکری گل نیست، پس هیچ انسانی گل نیست. البته همین شما گلید، ولی خب حالا هیچ انسانی گل نیست. صغرا موجبه جزئی، کبرا موجبه کلی است. بیشتر ایرانیان مسلمانند، هر مسلمانی مواد باور است، پس بیشتر ایرانیان مواد باورند. بیشتر این در واقع موجبه جزئی است دیگه، به جای بعض گفتیم بیشتر، اینم باز همینه، بیشتر، کمتر، بعض، اینا همه اعداد جزئیت قضیه هم. و چهارمی صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی، مانند برخی از کواکب ستاره اند، هیچ ستاره ای فاقد نور نیست، پس برخی از کواکب فاقد نور نیستند. از آنجا که تمام غذایای محصوره را میتوان از شکل اول استنتاج کرد، شکل از قیاس اقترانی، شکل این شکل به این شکل از قیاس اقترانی شکل کامل یا شکل فاضل میگن، که اینو انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد این دو خط رو. خب اما سوالات مربوط به این جلسه. سوال اول، تفاوت شرایط عمومی قیاس اقترانی و شرایط خصوصی آن چیست؟ سوال دوم، چه تفاوتی بین دو شرط اول از شرایط عمومی و شرط سوم وجود دارد؟ و سوال سوم، معیار یک قاعده منطقی چیست؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.